بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگری از نگاهی دوباره به قرآن رو تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم. در این جلسه به تفسیر و نگاهی دوباره به سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون در اصل اشاره خواهیم کرد. مجدداً عرض میکنم نگاهی دوباره به قرآن، عرض میکنم یکی از مهمترین ویژگی هاش این است که این سوال رو پاسخ میده که آیه های قرآن، سوره های قرآن اگر بخواهد در زندگی ما، سر سفره زندگی ما ساری و جاری بشه و زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده و سبک زندگی ما رو تغییر بده، باید یک نگاه دوباره ای به قرآن داشته باشیم. و اون نگاه دوباره نکاتی است که ما به ذهنمون میرسه، البته با مطالعه و دقت، که خروج از ضابطه و قوانین تفسیر نباشه. با این نگاه به منزل شما عزیزان و بزرگواران رسیدیم و با هم سر سفره قرآن از این مائده الهی استفاده بکنیم. سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون، یا همون سوره الکافرون، چند تا نکته در آغاز هست که عرض میکنم. نکته اول، این هم یکی از اون سوره هایی است که با قل آغاز میشه. در برنامه های قبل عرض کردیم که همه سوره ها یک قل در تقدیر داره. قل یعنی بگو. خب سوره بقره را هم باید پیامبر عظیم الشان برای مردم بخواند و بگوید. سوره آل عمران را، هم باید بگوید. سوره نساء را هم باید بگوید. همه سوره ها را باید بگوید برای مردم. پس بنابراین هر سوره ابتداش یک قول در تقدیر هست. پیامبر، این سوره رو که برای شما نازل میکنم، این رو برای مردم شما بیان کن، بگو. اما چهار سوره به صورت ویژه کلمه قول در ابتداش آمده. قبلا عرض شد، تکرار نمیکنم، به خاطر اهمیت بالای محتوای این چهار سوره است. انگار شاکله اعتقادی و فکری انسان رو این چهار سوره شکل میده. این نسبت به کلمه قول. نکته دیگری که در این سوره وجود داره بحث نداست. یا قول یا ایها الکافرون، یا اینجا آمده. در هم زبان فارسی، چه زبانهای دیگه هم همینطور، در زبان عربی هم همین، وقتی که اون شخص ندا میزنه، صدا میزنه و مورد خطاب قرار میده با حروف اصفت که ندا، این معلومه که یک اهمیت خاصی در اینجا وجود داره. گاهی برای تحقیر، اهمیت در تحقیر، گاهی اهمیت در تعظیمه. یا ایها الذین آمنو. اینجا میخواد مؤمنان را بهشون اهمیت خاص بده، یا ایها الذین آمنو. در اینجا میخواد تحقیر کنه، قل یا ایها الکافرون، ای کافران. نکته بعدی این است که اونها رو به عنوان کافر معرفی میکنه، یعنی صفت کفر را بر سر اون افرادی که این قصه رو به وجود آوردن، آمدن خدمت پیامبر، با پیامبر میخوان معامله کنن، که مثل آسف نبائل ها و اینها، که شما پیامبر بیا با هم یک تعامل داشته باشیم، شما یک سال بت‌های ما رو بپرست، سال بعد ما میایم خدای شما رو میپرستیم، بعد سال بعد دوباره شما، بیا با هم یه تعامل اینچنینی داشته باشیم. این افراد رو به خاطر تحقیر کردنشون، چون اینها در مقابل حق خاضع نیستن، سبک قرآن اینه، نسبت به کسانی که متکبرن و در مقابل حق خضوع نمی کنن، اینها رو مورد تحقیر قرار میده. متواضع از نگاه قرآن کسی است که در مقابل حق خضوع کنه، حرف حق شنید، رفتار حق رو دید، او رو بپذیره، اعتقاد حق رو دید، او رو بپذیره. کسانی که در مقابل حق می ایستن، خدای سبحانه اونها رو متکبر معرفی میکنه، قرآن اونها رو متکبر معرفی میکنه. متکبر باید سر جای خودش بنشیند، چون متکبران کسانی هستن که انسانها رو از رسیدن به حق باز می‌دارن، چون خودشون در مقابل حق خاضع نیستن، نمیگذارن دیگران هم در مقابل حق و حقیقت خاضع بشن. اینجاست که خدای سبحان اونها رو تحقیر میکنه، قل یا ایها الکافرون، پیامبر به کافران بگو. چه بگوید؟ لا اعبد ما تعبدون، من پیامبر عبادت نمی کنم اون چرا که شما عبادت می کنی. لا اعبد ما تعبدون، اینجا ما از موصولاتی است که برای غیر ذوی العقول، غیر انسان بیشتر استفاده میشه، چون اونی که اونها عبادت می کنن بت، صاحب عقل نیست. بگو ای پیامبر، قل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. شما هم در آینده، این که میگید در آینده ما برمیگردیم خدای شما رو عبادت میکنیم، نه، شما هم چنین کار رو انجام نمیدید. اینجا یک خبر غیبی وجود داره که اون افرادی که آمدن به پیامبر چنین پیشنهادی رو دادن، هیچ وقت تا آخر عمرشون ایمان نیاوردن، اونها خدا رو عبادت نکردن. علت اصلیش هم این بود، اینا متکبر بودن، میدانستن حق چیه باطل چیه، اما در مقابل حق خضوع نکردن، عالمن و آمدن در مقابل حق ایستادن، تا آخرش هم با کفر از دنیا رفتن، چون خیلی بودن کافر بودن، ولی وقتی که حقیقت رو دیدن متواضع شدن و در مقابل حق خضوع کردن و پذیرفتن. تا اینجای سوره، اگر بخوایم وارد برنامه و عملیات و نگاه دوباره بهش داشته باشیم، این است که هر انسان موحدی باید موضع خودش رو مشخص کنه، با صدای بلند اعلان بکنه، بگوید که همه بدانن او خط قرمز دارد، او خط و رسم دارد، او آری و ندارد. یه جاهایی رو به نه محکم باید برسه و جاهایی هم بله به آری میرسه. ممکنه اینجا این شبهه پیش بیاد که خب این برخورد اینچنینی با کافران، آیا این کار درستیه؟ آیا قرآن نسبت به کافران برخورد اینچنین شدید، این گونه شدید برخورد میکنه؟ عرض میکنم در قرآن نسبت به کافران، کافر به کسی میگه در قرآن که پیامبر را و قرآن را برنتابه، کفر ببرزه، حقیقت اسلام را و حقیقت قرآن و پیامبر را بپوشانه، نپذیره، نیاد پای این حقیقت. بر اساس این اهل کتاب همه کافرن، اهل کتابی که قرآن را و پیامبر را برنتافتن کافرن. اما قرآن نسبت به کافرانی که ایجاد مزاحمت نمی کنن، کافرانی که به دین خودشونن، دنبال این که دیگران را از حق باز بدارن نیستن، نسبت به اونها برخورد کریمانه‌ای داره. اونجا داره که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء، پیامبر به اهل کتاب بگو که خب ما بیاین رو مشترکات با هم زندگی بکنیم، یعنی رو مشترکاتمون رو بفهمیم چیه. شما توحید رو قبول دارید، ما هم قبول داریم، ما آد رو قبول دارید، ما هم قبول داریم، رو مشترکات با هم جنگ و دعوا نداشته باشیم. اینجا کافرانی که اینجا مطرحن کافران حربی هن. کافرانی که شمشیر را از رو بستن و میخواهند پیامبر را و مسیر پیامبر را ببندن، افرادی مثل ابو لهب ها و ابو جهل ها و واس ابن عائل ها، اینها هستن که قرآن داره با اینها مواجه میشه. نکته اول اینه که هر مسلمانی باید با صدای رسا، با صدای بلند، با قاطعیت، با شجاعت در مقابل کسانی که عالمن از روی علم و آمدن از روی امر در مقابل حق و حقیقت میستند، اعلان موضع کنه و بگوید که ما دنبال شما نخواهیم آمد، شما هم دنبال ما نخواهید آمد. یعنی جلوی وسوسه اونها رو ما بگیریم، به گونه عمل نکنیم که اونها در ذهنشون این خطور کند که بله میشه با اینها معامله کرد، میشه با اینها کنار آمد. نه، اینا اهل تساهلن، اهل تسامحن. نکته بعدی که بعد از عزیزانم استفاده میکنیم این است که کسی که دنبال حقه باید احساس فخر کنه، کسی که دنبال حقیقته باید احساس بالندگی کنه و در مقابل عده و عده کسانی که در مقابل حق ایستادن و باطلن کم نیاره، چون خدا پشتیبان اوست. امشب شب 22 بهمن، اون حماسه بزرگی که در این کشور آفریده شد، این حماسه بزرگ توسط یک شخصیت الهی که با صدای بلند گفت لا اعبد ما تعبد، و تا آخر هم رو پای رو حرفشون ایستادن، نه عده داشتن، نه عده داشتن، نه اسلحه داشتن، اما خدای سبحان این گونه اراده ها رو، این گونه انسان های با اراده رو کمک میکنه و کمک کرد و تا امروز که ما به عنوان یک کشور ابرقدرت در مقابل مستکبران ایستاده ایم. در هر صورت این دو تا پیام رو از این سوره ما میگیریم و باید در زندگیمون کسی باشیم که در مقابل باطل با صدای بلند بیستیم و نبگوییم. وقتی نگفتیم وقت فرهنگ اونها را هم نباید بپذیریم، فرهنگ باطل را، اعتقاد باطل را، سبک زندگی باطل را نباید در مقابلش خضوع کرد، بلکه باید در مقابلش ایستاد و با فرهنگ قرآنی زندگی کرد. خب این بخش آغازین این مقدار طولانی شد. از عزیزم آقای حسینی هم بخوام که اگر نکاتی دارن عزیزان استفاده بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام خدمت استاد محترم و حاجی رضایی و عرض تبریک ایام و مخصوصا شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. حالا استفاده کردیم از مثل حضرت استاد، نکاتی که به عنوان سوال حالا برای بنده میتونم مثلا از استاد بپرسیم اینا هست که حالا اونجوری که فهمیدم اینه که این سوره با اینکه سوره مکی است، آیا ما میتونیم بگیم که قرآن نمیخواهد هیچ تسامحی رو از اول، چون 18 سوره نازل شده است، بتونیم بگیم که از اول اینجوری بوده که هیچ تسامحی رو در مورد شرک با دیگران نداشته و یک مرز اعتقادی رو مشخص کرده؟ اینجوری نیست که ما بگیم حالا تا یه حدی با اونا با مشتکیم پیش بریم ببینیم چی میشه، وقتی که خودمون رشد کردیم بعد از رشد خودمون بیایم به قول چیزا مرزمون رو مشخص کنیم، بلکه چون پشتوانه ای که پیامبر اکرم و این به نظر میرسه به حقانیت پیامبر اکرم اشاره داره، این مسئله که از اول میاد مشخص میکنه مرز اعتقادی رو، و این مشخص کردنش هم یک مسئله جالبی که هست، میاد بعد از سوره کافرون سوره فیل نازل شده، میاد میگه که پیامبر با این که مرز مشخص کردی هیچ ترس و واهمی هم نداشته باش. اون اصحاب فیل که حتی به خودشون جرأت داده بودن که به خانه خدا حمله کنند، ما اونها رو چیکار کردیم؟ با چیزهایی که به قول چیزا که عطف معقول اومدیم، اون چیزهایی که پرندهی که از لحاظ به قدرت ما حساب نمی کنیم با اون نابودش کردیم. یعنی هیچ ترس و واهمی نداشته باشیم. حالا میشه این نکات رو به نظر میشه استفاده کرد یا نه؟
بله، کاملا نکته خوبی بود. احسن ببینید، 3 سال دعوت پیامبر عظیم‌الشان دعوت مخفیان است، برای اینکه یارگیری کنه عده و عده مؤمن با تقوای اهل مقاومت دور خودش داشته باشه، تا اینکه فضا آماده بشه برای حرکت علنی. بعد از 3 سال آیه‌ای که میاد چیه؟ فستع به ما تومر و اعرض عن المشرکین. اصلا اولین نکته اینه که دیگه الان از مشرکان اعراض کن، الان دیگه جبهت رو و خطت رو مشخص کن. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیامبر فرمود مردم بیایید بگید لا اله، به همه الهه ها نبگید، فقط به یک چیز آری بگید، اونم الله. لذا با همین مرزبندی این اتفاق افتاد. حالا اینجا ممکنه آقای حسینی این سوال پیش بیاد برای بینندگان عزیز که خب از کجا معلوم که فرض کنید شما حقید کسی دیگه حق نیست؟ یک، یا نه اصلا حق سهمیه ایه، یه 30% شما حق میگید، 30% مثلا فرض کنید مسیحی ها حق میگن، 30% یهودی ها حق میگن. حالا اینقدر دیگه جنگ و دعوا مرزبندی الان دیگه معنا نداره. یه شبهه مهمی است که حالا یه وقت فرصتی بیشتر توضیح میدیم، اما عقل حکم میکنه که هیچ وقت 2 چیز ضد یک جا جمع نمیشه. یک چیزی یا هست یا نیست، نمیشه هم هست باشه هم نیست باشه. یکی میگه آقا 3 تا خدا وجود داره، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. یکی میگه نه، یه خدا وجود داره، یا اون درسته یا این درسته. لذا در بین این بحثای ادیان، در بحثای فروعاتشون خیلی اختلاف جدی نسبت به هست و نیست هست، که هیچ وقت نمیشه همه هست ها همه نیست ها با هم
جمع بشه.
الان بگیم هم شب هم روزه. علت این که قرآن تأکید داره به این که مرزت را پیامبر و پیروان پیامبر مشخص کنید، به خاطری که حق یکی بیشتر نیست. وقتی که حق یکیست باید پای حق ایستاد و در مقابل باطل مقاومت کرد. خیلی متشکر. در خدمت آقای رضایی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم هم خدمت استاد عزیز، هم جناب آقا سید حسینی و هم بینندگان و شنوندگان محترم. عرض کنم که من نسبت به این سوره 2 سوال دارم که فکر میکنم بخشی از مردم هم این 2 سوال براشون مطرح باشه. قبل از اینکه 2 سوال رو عرض بکنم، 2 نکته رو که مقدمه این 2 سواله عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به این 2 سوال. مقدمه اول این است که در فضای علمی شما فرمودید که گفتن خودش موضوعیت داره. بعد از آیات به ما اینو میفرماید که بگید. در فضای علمی بحثی که مطرح اینه که وقتی شما یک حرفی رو میزنید 2 تا اثر داره، یه اثر روی طرف مقابل، یه اثر رو خودت. نسبت به دیگران تحقیقاتی که شده گفته شده که هر موقع شما یک کلمه رو، چه مثبت چه منفی، چه حتی راست چه دروغ میگید و از دهانت خارج میشه، رو فرد مقابل 2 تا اثر میذاره. یه اثر اینه که از شخصیتت رونمایی میکنی با کلامت، قوام و سستی شخصیتت رو به رخ میکشی. این اولین اثرش
با گفتن.
دومی اثری که تو
مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش
نهفته باشد. اثر دوم که جالبه و مربوط به این سوره هم هست، میگن که وقتی شخصی حرف میزنه طرف مقابل یا در دلش امید ایجاد میشه و طمع یا ناامیدی و یکی دیگه نمیشه با این کاری کرد. این تو فاز علمی مطرح. یکی از آثار کلام هم اینه که وقتی شما صحبت میکنی این کلامی که داری خدمت شما که میگید، دیگران نحوه تعاملشون رو با شما تنظیم میکنن با کلامت. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که یه اثری هم رو خود شما داره. هر حرفی میخوای بزنه شما یه اثری هم رو خودت داره. میگن که اولین اثر کلام رو شخصیت ما تعمیق باور ماست. یعنی شما یه کلمه رو میگید باور شما عمیق‌تر میشه به هر موضوعی، به هر چیز. این مقدمه بود که باید عرض میکردم و دو سال اینجا.
خب حالا در همین اون فرمایشتون یادتون نره، این همه دستور به ذکر ما داریم، هم در قرآن هم در روایات که تأکید کردن که ما از کاری رو
بگیم
بیان کنیم. یه خود نماز که تکرار میشه سوره حمد و سوره های دیگه و خود ذکر رکوع و ذکر سجده. یکی از بزرگان از آیت الله خویی در تفسیر سوره حمد، ایشون همین نکته شما رو اونجا مطرح میکنه که این ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین که در روز حداقل باید 10 بار این سوره خونده بشه، این نقش همون تلقینی و تعمیق باوری رو داره. به خاطر همین کسی آمد خدمت پیامبر میشن از این مشن و از که آقای کسی هست نماز میخونه ولی حقباز هم هست، نماز میخونه ولی دروغ هم میگه، نماز این نماز به دردش میخوره. حضرت فرمود که کاری با این نداشته باشید، انشاءالله نماز یه روز دستشون میگیره. بعد تون روایت داره که این شخص تاب ثم مات، یعنی این نماز باعث شد که توبه کنه و با توبه از دنیا بره. این نکته که شما فرمودید خیلی نکته مهمی بود که دستور قرآن هم نسبت به این هست.
بله. حالا با توجه به این نکته و تأثیر کلام بر دیگران و تأثیر کلام بر ما، سوال اینه که چون الان این بحث هست و بعضی از جوانان از خود من هم سوال دارن، این سوره به ما صراحتا میگه که اعلان موضع کن و اصلا کوتاه نیا. از طرفی داریم که هم تو روایت هم تو آیات که ما بعضی جاها باید مماشات کنیم، مدارا کنیم، از تعبیر رفق استفاده شده. سوال اساسی اینه که ملاک چیه؟ فرض کنید که حالا فقطم کافرین نیستم، بعضی جا من تو خونه باید محکم موضعمو اعلام کنم، بعضی وقتا هم نه، باید اهل مدارا باشم، اهل مماشات باشم. ما اگه بخوام این سوره رو تو زندگیمون استفاده کنیم، شما بفرمایید که ملاک ایستادگی رو موضع کجاست و ملاک تسامح و تساهل کجاست؟ این سوال اگه لطف بفرمایید.
اشاره کردم ببینید تو بحثای اعتقادی اینجا دیگه جای تساهل و تسامح نیست، یعنی کسی نمیتونه از دینش مایه بذاره. میگه خیلی خوب، حالا من یه مقدار از دین خودم کوتاه میام، از اعتقادات و باورهای خودم کوتاه میام، شما کوتاه بیا تا با هم بسازیم. نه، چون شخصیت انسان رو اعتقادات انسان میسازه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی انسان ها بر اساس اون شاکلی ای که در بحث شاکلی بحث مفصلیه، یه بهش میگن طبیعت ثانوی نه طبیعت اولی. طبیعت اولی همه انسان ها بر اساس فطرت و خداجویی، اما این رو باید با طبیعت ثانوی یا تحکیم میکنه یا به خاطر اون گناهایی که انجام میده روش رو غبار میگیره. اگر اون رو بر اساس فطرت اون رو تقویت کنه با عقلانیتش، با مطالعهش، با عمل خالصانش، این میشه طبیعت ثانوی او که میگه اهل ایمان و باور و تقوا و اینها. خب اون از کوزه همون برون تراود که در روز. ما نمیتونیم داخل کوزه را هر چیزی بریزیم، چون وقت خروجی اون بر اساس اون چیزی که در داخل کوزه است. این نسبت به اینکه کجاها قرآن به ما اجازه نمیده که با اینها، یعنی با دشمن کنار بیاد.
پس یکی اصول اعتقادی خود ما،
اصول اعتقادی خود ما
که به هیچ وجه نمیشه.
و اتفاقا نکته خوبی شما فرمودید به ذهن من الان آمد، شما بینید مربی نمونه قرآن جناب لقمانه. و قابل توجه هم هست که جناب لقمان اهل مطالعه و درس و بحث و مدرسه نبوده، کشاورزه. از امام صادق علیه السلام هست که ایشون فرمودن در روایت که این چوبان ها دور این لقمان جمع شدن گفتن که آقا تو نه، حالا به قول خودمون، نه حوزه رفتی، نه دانشگاه رفتی، نه سوادی، نه مکتب خوانی، این حرفای حکیمانه رو از کجا میزنی؟ چرا خدا این حکمت رو به شما داد به ما نداد؟ که اونجا ایشون چند تا نکته رو ذکر میکنه. یکی اینکه بیشتر تفکر کردن، دو در چیزهایی که تخصص نداشتم و اطلاع نداشتم ورود نمیکردم، در چیزهایی که به من مربوط نبود ورود نمی کردم. خب اینا باعث شد که صاحب حکمت بشه. همین مربی نمونه اولین چیزی که به شاگردش آموزش میده چیه؟ یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لذا قرآن داره میگه ای پدر، ای مادر، ای معلم، ای مربی، اولین چیزی که به شاگردت آموزش میده اعتقادات باشه. خب وقتی اعتقاداتش محکم شد، این دیگه حاضر نمیشه با هر کسی بنشیند و به هر چیزی گوش بدهد. لذا اون جهنم بهشتی از جهنمی ها سوال کردن ما سلک کن فی سقر، چی شد جهنمی شد دی؟ اونا چی گفتن؟ قالو لم نکو من المسلی، با نمازگزارا و اهل نماز این حرفا نبودیم. و کننا نخوز و معل خائزه و کننا نکذبو به یوم الدین. آخرش هم رسید به اینجا که پس اونا چون تساهل و تسامح را اصل قرار دادن و با هر کسی که مایل بودن نشست و برخاست کردن، آخرش نتیجه شد که وارد جهنم بشه. اما کجاها تساهل و تسامح؟ یکی از جاهای تساهل و تسامح اونجاست که اگر کسی خطا کرده بود، به شما ظلم کرده بود، قرآن میگه وعفو، بالاتر وسهو، وسهو یعنی حتی از سینه قلبتن بیرون بنداز. حالا این خانومت یه حرفی زده، این همسرت یه حرفی ندونسته توهین کرد، انقدر دیگه تو سینه دین رو نگه ندار. اینجا حالا با تساهل، حالا فرض کنید با شاگردانت، با بچه‌ات دارید کار میکنی، اینا رو در ابتدای کار هستن، با فامیلت رفت آمد داری میکنی، خب اینا یه نکاتی دارن، خب اینجا از کنارشون تساهل و تسامح داشته باش با این هدف که بتونی آرام آرام اونها رو با معارف آشنا بشی، نه اینکه باشون بسازی. آیه چی بود؟ ودو لو تدهنون در سوره قلم، آیهش رو اگر عزیزان بیارم من الان. اونها دوست میدارن که پیامبر شما اهل مداهنه بشی که اونها مداهنه یعنی همون تساهل و تسامح،
سازش.
ولی تو این کار رو نکن. به کیا میگه؟ به اون افرادی که آمده ان تا دین بدزدن، آمده ان تا اعتقادات بدزدن، میگه نه با اونها نه. اما عکسش هم هست، شما میتونی با عمل خودت و رفتار خودت آرام آرام دیگران رو به دین دعوت کنی و ضعف های اونها رو خیلی الان به رخشون
نکش. میتونیم این رو بگیم که در مقابل هم مسئله اعتقادات هم زمانی میایم این مرز رو، این اعلام رو حالا آشکارا میگیم که بیاد حجت براشون تمام بشه. یعنی اینجا وقتی میگه قل یا ایها الکافرون، نمیاد بگه که به اونها بگو، میاد بگه به کافران. این کفر، صفتی که کفر مشخص میکنه، از این میفهمیم که حالا شاید بشه فهمید که اشاره میکنه به این که اینها حجت براشون تمام شده و اینها براشون رسانده شده مطالبی که هست، قرآن و توحید. اینا در مقابل این حجت واستادند، شدن کافر. به خاطر اون اینجا دیگه تسامح نداریم. اما نه، وقتی که حجت تمام نشه تا اونجا جای تسامح
علیکل بلا اونجا بعد. لذا عرض کردم که در ابتدای عرایزم که اینها کسانی هستند که عالمن و آمدن در مقابل حق ایستادن، میگه اینجا. یا مثلا در اونجایی که اشد علی الکفار، کدام کفار؟ اونهایی که میخوان بیان دین بدزدن، اونهایی که میخوان جلوی مسیر مردم را در رسیدن به حق بگیرن، مثل فرائن و غیر ذلک. بنابراین من اعتقادم اینه، بر طبق آیات شما این 113 تا سوره دارید، درسته؟ 114 تا سوره دارید. من اشتباه از اینجا بود، یکیشون بسم الله نداره، یعنی 113 تا سوره بسم الله دار داریم. یکیش بسم الله نداره که میشه 114 تا. لذا گفتن نسبت رحمت الهی به غضب 113 به یکه. خب معلومه کسی که خلیفت اللهی، کسی که در دین الهی داره زندگی میکنه، اونم بعد رحمتش نسبت به انسان ها، منطقه نسبت به انسان هایی که امیدی به هدایتشون، امیدی به راه یافتگیشون وجود داشته باشه، اما نسبت به کسانی که با علم و آگاهی آمدن تا دین انسان ها رو بدوزن و انسان ها رو از مسیر حق باز بدارن، قطعا باید در مقابل ها محکم ایستاد.
خیلی عالی. پس من برداشتم از فرمایش جلابین اینه که ما اصل اولیه‌مون اینه که اصول دینیمون حتی قرمز ماست، حالا تو اعتقادات، حتی تو احکام شرعی، اینو باید محکم وایسیم. اما تو سلایق، تو علایق، چیزایی که مربوط بیشتر به نفس خودمونه، میتونیم بگذاریم. حتی مثلا یه چیزای خیلی ساده، پوشیدن لباس، دادن عطر، غذا خوردن، اینا دیگه رفق و مدارا از ویژگی‌های مؤمن شمرده شده. سوال دومم اینه که جوانای عزیز سوال می‌کنن که
آسایش دو گیتی تفسیر این
دو حرف است.
دو حرف است.
با مراقبت با دشمنان مدارا.
با کدام دشمنان مدارا؟ اون دشمنی که دشمنی نمی‌کنه. یعنی خطش با ما جداست. خطش. ولی نمی‌خوام بقول من حربی نیست. دشمن از این جهت که با ما همراه نیست از جهت اعتقادی، و الا با دشمن که نمیشه مدارا کرد. بله.
سوال دوم اینه که خب طبق فرمایش شما مسئله یک کمی سخت میشه. من به عنوان جوانی که الان دارم تو اجتماع زندگی میکنم، باید محکم و سخت و مقاوم تو اصول و خط قرمزان باشه. این خودش باعث یک دافعه ای میشه. جوانم میگه که خب آخه خوب نیست که شخصیت من کلش جاذبه باشه، جذب بکنه، یا این خودش یه عیبه که یه شخصیت همه رو بتونه جذب بکنه، یا نه ما یه شخصیتی اسلام میخواد که هم دافعه داشته باشه، دافعه هدفمند، و هم جاذبه هدفمند.
نه
هم بفرمایید
همون آیه که هستم در سوره قلم، و دو لو تدهنو فیدهنون، اونا دوست میدارن که تو همون جاذبه علل اطلاق داشته باشی، خلاصه با هر کسی بتونی کنار بیای تا اونها هم با شما کنار بیان. اگر شما مرز داشته باشی، به قول شما خیلی اون وقت دیگه طرف شما نمیان. این در اون روایت داره که هل دین الا الحب والبغض، آیا دین غیر از حب و بغض هست؟ این فقط دین ما نیست، یعنی همه ادیان دیگه هم چنین چیزی دارن، یعنی نسبت به اون چه که دین بهشون دستور میده بهش علاقه دارن، نسبت به چیزی که دین دستور نمیده یا اون رو دشمن خودش معرفی میکنه نسبت به اون بغض دارن. این که فقط مربوط به دین اسلام نیست، این حب و بغض یه امر کاملا بشری است. به خاطر همین ما در وجود خودمون هم مهر و محبت وجود داره، هم غضب وجود داره. غضب خودش یک ابزاری است که در جای خودش باید استفاده بشه. کسی که غضب نداشته باشه خود نمیتونه از خودش دفاع کنه، دشمنه که بهش حمله کنه اون نیروی نداره که بخواد در مقابل اون بیسته. بنابراین نه، ما نداریم چنین چیزی که انسان در مقابل هر چیزی خاضع باشه و اون رو بپذیره. نه، نسبت به خیلی چیزا باید نبگه، و نسبت به چیزایی که هماهنگ با اعتقادات هست باید آری بگه. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره، بحث روشه. یه وقتی یه کسی میخواد در یه جمعی، یک معلمی در بین دانش آموزایی که استاد در بین دانشگاهیانش، برنامه دارد برای هدایت، ولی اون نباید اونجا سریع بگوید که کسانی که مثل من فکر نمی کنن همه کافرن برن کنن. نه، اون چون نقش تربیتی دارد باید حرفا رو بشنوه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. موارد فرق میکنه، ولی انسان بدون موضع، انسان بدون خط، قطعا مورد حمله دشمن قرار میگیره.
بسیار تشکر. خیلی
خب، ظاهرا فهمیدن که یک میان برنامه رو میخوان نشون بدن. ما بعد از یک دقیقه دیگه دوباره خدمت شما خواهیم رسید.
حبیب الله یا رسول الله يا حبيب الله يا
تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
خب خیلی متشکر که همچنان پیگیری میکنید برنامه خودتون رو و سر سفره قرآن نشستید ما رو هم دعا کنید که بتونیم اون چه که حقه بهش برسیم و تقدیم شما عزیزان بکنیم خب جنبندی تقریبا سه رو برنامه که محضر شما بودیم این شد که سوره کافرون به ما داره نسخه میده برنامه میده برنامه‌ای که میدهد این است که ای اهل قرآن ای اهل اسلام ای مؤمن به پیامبر عظیم و شأن اسلام ای مؤمن به قرآن ای مؤمن به الله تو باید موضع خودت رو صریح محکم شفاف اعلان بکنی تا اینکه دشمن نسبت به تو طمع نورزه وقتی که شما در مقابل دشمن ممکنه بفهمید که دشمنی ما الان نداریم دشمن الان دشمن نرمه و در کنار ماها قرار گرفته و اعتقادات خودش رو و افکار خودش رو از طریق جنگ نرم داره بر علیه ما به کار میبره لذا در اون قول اعوذ برب الناس عرض کردیم که چقدر مسئله اهمیت داره یه خطر در اونجا مطرحه اما سه پایگاه رو خدای سبحان بیان میکنه که به سه پایگاه پناه ببر از شر اون چیزی که در سینه شما از جنس انسان به شیطان میخواد حمله کنه و دین شما را از شما بگیره اینجا اعلان موضع به این نیست که حتما بالای پشت بام بیستیم و بیان کنیم که یا ایها الکافرون نه این را بیان میکنیم برای بچه هامون بیان میکنیم برای اعضای خانواده خودمون اما عملا بر اساس اون چی که دشمن میگوید عمل نمی کنیم بزرگترین دشمن در کنار دشمن انسی شیطانه که در قرآن می فرماید که ان شیطان لکم عدو شیطان عدو شماست فتخذوه و عدو باش دشمنی کنید اعلان براءت کنید خب من بیشتر مایلم که وقت باقی مانده رو از عزیزان خودم استفاده بکنم باز ابتدا چند دقیقه خدمت آقای حسینی هستیم فهمید
حالا یه نکته ای که به نظر میرسه با اون نکته که حاجی رضایی فرمودن ارتباط داشته باشه، یه روایتی که در مورد سوره گفته شده و برای این که خوندن سوره ثواب داره، برای ثواب قرائتش گفته شده که سوره کافرون رو اگه کسی بخونه از شیطان ازش دور میشه و اینی که به شرک و بت‌پرستی مبتلا نمیشه. حالا اینی که خوندن سوره حتما علت تام برای این مسئله نیست، بلکه خود خوندنش به نظر میرسه که مقتضی این رو ایجاد میکنه که آروم آروم شیطان دیگه کنارش نیاد، شیطان سراغ این شخص نیاد. حالا این به نظر میرسه که
نکته آی رضایی اینجا نکته جالبیه که وقتی شما این رو اعلان میکنی هم در طرف مقابل این اثر رو داره، که ما اینکه ما وقتی میگیم شما میگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا مثلا تو کارادان بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این بیان بسم الله الرحمن الرحیم هم در خود انسان اثر عجیبی داره، هم در طرف مقابل اثر عجیبی میذاره. این روایت خیلی جالب بود که شما اینجا
فهمید. حالا یه نکته هم که اینجا هست اینی که در سوره ما میبینیم که تکراری در سوره اتفاق افتاده، یک آیه عیناً تکرار شده. حالا چرا این تکرار شده؟ حالا بعضی اینجوری گفتن که حالا سوال هم هست که اولا حکمت تکرار چیه؟ چون خداوند متعال وقتی که تو قرآن هیچ جای تسامحی حتی در الفاظ هم نیست. ما نمی‌بینیم که مثلا حالا این تکرار شده به خاطر اینکه مضمون سوره درست در بیاد، الفاظش درست تکرار شده. نه، خداوند حکیم علل اطلاق این تکرار رو کرده.
شعر که نمیگه که به خاطر ضرورت شعری مثلا این رو تکرار میکنی که وزن و قافیه رو جور کنی.
حالا اینی که برای تکرار بعضی گفتن این هست که اومده اول با خطاب قل یا ایها الکافرون این مرز رو مشخص میکنه، ثانیاً با تکرار کردن موضع خودش، تکرار کردن موضع خودش میاد این مرز رو یه کاری میکنه که دیگر اونها مأیوس بشند. یعنی اولی میاد مرز خودش رو مشخص میکنه، ثانیاً باید اونقدر برای مسئله که خود مبنایی که خودت داری اعتقادات خودت تکرار بکنی تا دشمن مأیوس بشه. یعنی حاجی رضایی فرمودن که جای تسامح کجاست تا کجا؟ به نظر میسه تا اونجایی که دشمن از ما مأیوس بشه. یعنی الان چون تو روایت هست که بعد از اینکه حضرت این سوره رو خوندند برای سران قریش اونها مأیوس شدند، بعد دوباره برگشتن حضرت رو اذیتش کردند. یعنی ما هم اینجور نباسیم بگیم آقا دوبار باید تکرار بکنیم، اونقدر باید پافشاری بکنیم، یعنی این منات رو از سوره شاید بتونیم بگیریم که پافشاری بکنیم که دشمن از ما مأیوس بشه، دیگه هیچ وقت طرف ما نیاد. از لحاظ حالا نکاتی که رهبرمون هم فرمودن که ما باید اونقدر قوی بشیم
که دشمن مأیوس،
که دشمن دیگه مأیوس بشه. یعنی اینم باید مأیوس کرد دشمن رو، و این سوره به نظر میرسه که سوره ایست که مأیوس کننده دشمنانه و ما هم از این میشه استفاده کرد به نظر.
بسیار خوب. بله، در اصل تکرار در اینجا دو جور معنا کردن، یکی این که چون اونها گفتن که یک سال شما پیامبر بیا به دین ما، سال بعدش ما میاییم به دین شما، یک سال شما یک سال ما، این دو بار اینو گفتن، آیه ناظر بر اون فعتد و علیه به مثل معتدا علیکم، این مقابله به مثل که وقتی اون میگه شما دوتاش هم بازوک بده، بگو نه من میام نه شما بعدم میاییم. این نکته دیگه که شما فرمودید نکته دقیقیه که تکرارهای قرآن همش حکمت داره، یکیش تثبیته یکیش تأکیده، میخواد تأکید کنه این مسئله رو که بسیار مسئله مهمی که اینه باید تکرار کنی، یک بار نگی، این اعلان براءت باید همیشه همراه تو باش. خیلی متشکرم. خب خدمت شما هم هستیم.
خیلی ممنون. نکاتی که آج آقا فرمودن و آسید هم لطف کردن، با اینکه من این سوره رو بارها خونده بودم تا الان، امروز حس کردم که این سوره اصلا سوره مقاومته. انگار خداوند داره میفرماید که باید مقاومت کنی. سوره بسیار جالبیه برای اینکه شخصیت ما رو محکم کنه. سوالی که من از خدمت حاج آقا دارم اینه که خب یه دستوره و داره یه حادثه و یه واقعیت رو به ما میگه. فرض کنید خود بنده یه شخصیت مقاومی ندارم. آقا میخوام از این جلسه به بعد یه شخصیت مقاوم با موضع، با خط قرمز، با ثبات و محکمی داشته باشم. چی کار باید بکنم که از امروز مثلا یه سری راهکار به من بدی، یه سری تکنیک به من بدی، هم در مقابل کافران، هم در مقابل هر کسی که باید مقاومت کنم. چند تا نکته اینجا تو فضای علمی مطرحه. من عرض میکنم، حاجی ملکی بفرمایند، تصحیح بفرمایند، تکمیل بفرمایند، تایید بفرمایند، که اگر اینها میشه به عنوان تکنیک استفاده کرد ما ازشون استفاده کنیم. اولین نکته ای که میگن اینه که میگن از تکنیک مجاورت استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای شخصیت مقاومی باشی در مجاور اشخاص مقاوم باش. تکنیک خیلی عجیبیه. و میگن که اصلا تو متوجه نمیشی کی مقاوم میشی. بعدن من روایتم دیدم که حضرت فرمود با هر کی میگردی نفست میدوزه از اون نفس یه چیزایی که اصلا متوجه نمیشه. فکر نگه اول از ظاهر اینه که
طرف در کنار کسی مخصوصا توی مدارس اینا مثل اون همکلاسیش میخنده، مثل
بله.
اون راه میره
بله.
مجالست و مؤثرتون
بله. مثلا مجاورت که میگن فقط انسان نیست، فضای مجازی هست، تصویر هست، شعر هست، شبه هست، آدم هست، گاهی یه کلیپ کوچیک هست. میگه با آدمهای استخوندار محکم و مؤمن مجاورت داشته باش، برو بیا داشته باش. حتی روایت هایی که از اهل بیت میاد و شما یه مطالعه داشته باش. شخصیت علی رو ببین مقاوم میشی. این یه تکنیک که میفرمان اینطوریه. تکنیک دوم که جالب بود دیدم
قبل از این تکنیک دوم رو من باید اشاره کنم که در اسلام مسئله تلقین یک جایگاه مهمی داره. حالا از جهت علمی هم یه وقت من یک کتابی خوندم، معجزه تلقین، ترجمه شده بود به زبان فارسی، یک دانشمند غربی نوشته بود. در اونجا این رو داشت که مداوا کرده بود، یعنی داشت اون چه که در تجربه علمیش انجام داده بود بیان کرده بود، که مثلا کسی ترسو بود، بهش گفتن که بنویس من بسیار شجاعم و این رو بذار جلو چشمت و بخواب، به اونو بخوان و بخواب. بعد ایشون نوشته بود اونجا که این بعد از مدتی شجاع شد. حتی یک مورد داشت که بدخط بود، بهش گفتم شما بنویس، اون میگفت به اون شخص گفتم بنویس من بسیار خوشخطم و بگذار اون رو بخوان و بخواب، تلقین کن به خودت، خوشخط شد. میخوام بگم این نکته هم جنبه قرآنی داره که از حضرت الله خویی من عرض کردم نسبت به سوره حمد، و اینم بحث علمیش اون نکته ای که شما فهمیدی کاملا دقیق و درست.
پس یه نکته همون تکنیک مجاورت که ما حواسم باید باشه که اطرافم چه اشخاصی هستن. اگر اشخاصی که ضعیفن اطراف ما زیاد بشن، آروم آروم میبینیم که اعتقادات ما هم داره سایش پیدا میکنه. تکنیک دوم جالب بود، اینجا من آوردم، آقا هم اشاره فرمودن تکنیک القا و تلقین. خدا رحمت مرحوم علامه عسکری، بعدم فهمیدم این تکنیکه. ایشون اولی که وارد طلبگی شده بودن رفتن جلو آینه، نوشته بودن رو پیشونیش که من وقف اهل بیتم. از اول گفتم آقا به خودش تلقین کنیم من وقف اهل بیت هستم، و بعد دیدم علمای دیگه با اشعار با اذکار اینو مرتبا دارن به خودشون تلقین میکنن. دوم چیزی که باعث قوام میشه اینه که ما مثل حضرت امیر صبح که از خواب بیدار میشیم نماز میخونیم به خود عرض کنیم که آقا ما بنده توی، همین جمله حتی فارسی به زبان خودمون،
چون تلقینه
یه موجی از رفتار و فکر در ما ایجاد میکنه که آقا هم فرمودن. تکنیک سوم، تکنیک
ما یک دقیقه دیگه وقت داریم بله.
بس من سریع عرض بکنم، این که ما پناه ببریم. حالا جالب بود روایت همشون فرمودن، قبل اینکه روایت بفرمان من نوشته بودم که آقا پناه بردن یکی از تکنیک های مقاوم شدنه. خب تو روایت هم هست که به این آیات، به این ذکر لا اله الا الله، ذکر حوقله و همین سوره خودش پناهگاهی است برای قوام شخصیت ما.
خیلی متشکرم، ممنون. لذا در قرآن اون شخص، فقط این جمله را عرض میکنم، وقتی که پیامبر را به عنوان دوست انتخاب کرده بود و اون دوستش مجاورت او را از پیامبر جدا کرد، از زبان او قرآن میگه که در برزخ فریادش بلند شد یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو به عنوان رفیق انتخاب نمی‌کرد. اگر او این اعلان براءتش انجام میداد، یعنی محبت به پیامبر رو اعلام میکرد و مخالفت با دشمنان پیامبر، اونا جرئت نمی‌کردن بیان این رو از این مسیر جدا کنن و
تمام
کنن. خب خیلی متشکرم از اینکه بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن بودید. ان شاءالله تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا حافظ.